بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. عنوان این بحث که در واقع رفتن به استقبال فرهنگ کار از دوران کودکی و نوجوانی است، عنوان بسیار مهم است، هم در تربیت فرد از کودکی، هم در ارتقاء سطح تعلیم و تربیت از نهاد خانواده تا مدرسه تا دانشگاه، هم به رسانه ها مربوطه و هم راه رهایی در اقتصاد کشور تمرکز بر فرهنگ کاره. علی‌رغم سخنان بسیار خوبی که مدام در جامعه ما از خانواده ها تا مدرسه تا رسانه تا مسئولین همه ای راجع به کار و اقتصاد مقاومتی و بیشتر شدن صادرات نسبت به واردات و سبقت تولید بر مصرف و این قبیل مسائل گفته میشه، اما فرهنگ مفتخاری متاسفانه بین ما یه فرهنگ ریشه داریست. از کودکی به ما تلقین میشه که شغل موفق و شغلیست که کمتر کار کنی بیشتر بخوری. در حوزه فرهنگ کار و اقتصاد و بازار وقتی میخوان شغلها رو با هم مقایسه کنن، نمیپرسن کدام شغل برای جامعه و برای خودت مفیدتره، سازندتره، ضروریتره. میپرسن کدام شغل نونش بیشتره با مفتخوری. یعنی چی کار میکنی؟ بگو چی کار میکنی؟ اگر کم کار میکنی و بیشتر میخوری تو موفقی. بعد هم میگن شانس آوردی. مذهبی ها هم میگن رزقت زیاده، رزق مفتی. اگر ببینن یک کار رو انجام میده که ممکنه خیلی تو جامعه ازش تجلیل نشه، سوری پولش هم زندگی رو میگذرونه امورات رو، اما یک سود مفت آنچنانی درش نیست، میگن خب دیگه گیر افتاده دیگه، چاره نداره. بالاخره اینم یک کار. توی رسانه ها وقتی تبلیغ میکنن، تبلیغات بانک ها و مؤسسات اعتباری و خصوصی و دولتی و اینا رو دیدید دیگه، حالا بعضیشون یاد گرفتن اسمای مذهبی گذاشتن چون مردم متدینن از این طریق پول جمع کنن. مسابقه داری که به ما بیشتر پول بدید، توی این صندوق ما بیشتر پول بگذارید، بیشتر بهتون سود مفت میدیم. اینجا بیاید سرمایه گذاری کنید، ما سود مفت بیشتر میدیم. بحث رشته درسی و تحصیلی و دانشگاه رفتن و تو دبیرستان و اینا که میشه، خب اوائل که مدارس غیر انتفاعی شکل گرفت گفتن که فکر خوبیه، بخشی از بودجه مدارس دولتی رو از بیت المال برمیداره رو دوش بخش خصوصی، اونا که میخوان بچه هاشون امکانات بهتر آموزشی و اینا داشته باشن، خب برن سرمایه گذاری کنن، بیشتر برن اونجا. خیلی هم که دستشون به جیبشون میرسید برای پیشرفته، به اصطلاح پیشرفته بچه‌شون و اینا، که مدرک بگیره، دانشگاه خوب بره، شغل خوب گیر بیاره، باز مفخوری کنه بیشتر، یک کاری گیر بیاره که کمتر کار کنه بیشتر بخوره، سرمایه گذاری کرده. این مدارس به جایی که این کارو بکنن، البته بعضیشون واقعا این کارو کردن، نیروهای خوبی تربیت کردن و میکنن، اما بسیاریشون، اکثرشون رفتن به سمت باز، خودشون هم رفتن به سمت پول مفت. الان مدارس دبیرستان ها و اینا غیر انتفاعی هست که بعضی از اینا تا سالی 30 میلیون تومان حتی بیشتر پول میگیرن. یعنی همه از ارزش کار و قداست کار و اینا حرف میزنیم، روایت پیغمبر رو میخونیم که عرق کارگر رو مثل خون شهید مقدس میدونه. در روایت میگه سه قطره در دنیا هستن که این سه قطره مقدسن، یکی خون شهید، یکی اشک در نماز شب از خوف خدا، یکی عرق کارگر. ببینید چه تعابیریست در این مکتب. عشق در سجده، رابطه خدا خلق با خدا، انسان با خداوند. خون شهید در دفاع از توحید و عدالت، دفاع از انسانها و انسانیت، دفاع از حریم حق. و عرق کارگر، قداست کار، تلاش برای معیشت مشروع، نان حلال که در روایت ما جهاد دانسته شده، جهاد در راه خدا. عرقش با خون شهید مقایسه میشه، کسی که داره کار میکنه. این فرهنگ کجا؟ فرهنگی که بین ما خیلی از ما رائج شده کجا؟ حالا چون بحث مدرسه و زنگ کار و ایناست من عرض میکنم، بعضی از این دبیرستانهای مدرسه بچه‌های اول بچه پولدارا بود، بعد کم کم بچه‌های متوسط و حتی بعضی طبقات فقیر بود که بچه‌شون عقب نمونه، گاهی از نون شبشون زدن بچه‌هاشون رو گذاشتن تو این مدارس. بعضی از این مدارس موفق بودن بچه‌ها رو درست تربیت کردن، هم تربیت علمی عقلی، هم تربیت اخلاقی دینی، هم تربیت کاری. متأسفانه متأسفانه اقلیت، اکثر اینا رفتن به سمت باز چاپیدن و قاپیدن و کنارش به اسم امکانات رفاه باز رفت به سمت بازی و خنده و شوخی و استخراج بهتر و مسافرت‌های خوب و فلان، و دوباره رفت به سمت عیشی و اینا، خوشگذرانی. بچه کوچیک تو مهد کودک می‌برن از صبح تا زور می‌زنن برقص و ادرار کنه توی شلوارش خواهش خیز کنه، زورا هم بچه رو خیز تعبیر نه باباش می‌کنن، تعلیم تربیت زده رقصیده اینا یک چیز هم ببرن برقص برقص رو بمیری ازمه شده تربیت. بعد مردم ما خیلی هاشون هم عوامن، همین هایی که مخصوصا نوکیسه ها که تازه پولدار شدن، میگن آقا اینجا به بچه هاتون از کوچیکی انگلیسی یاد میدن، نمیدونم رقص یاد میدن فلان، یا میگه دیگه خیلی رفته. اوناش هم که عرض شود که متجدد نیستن، به سبک دیگه ای تقریبا در اغلب این نظام آموزشی و همینطور در خانواده ها و در رسانه ها، چیزی که ما کمتر ازش اثر میبینیم مفهوم مسئولیت پذیری، کار، تلاش، نظم، پاسخگویی، انضباط، یاد بگیر کمتر بخوری بیشتر کار کنی، یاد بگیر بیش از اون که به تو خدمت میکنند خدمت بکنی به خانوادت، به جامعت، یاد بگیر بدهکاری نه طلبکار، مسئولیت یاد بگیر، حس مسئولیت، هی بگی ننم برای من چیکار کرد، بابام چیکار کرد، مدرسه‌م چیکار کرد، دولت چیکار کرد، خدا چیکار کرد، همسایه‌ها چیکار، همه باید برای تو کار کنن. یاد بگیر از خودت بپرسی من چیکار کردم برای خانواده‌ام، من چیکار کردم برای جامعه‌ام. 12 سال رفتی مدرسه مفت، تو خونت نوکر و کلفت داشتی، بعدم تو مدرسه معلم و بعدم همه چیزو سرویس و بیا و برو امکانات و تفریح و بازم طلبکار. دانشگاه هم میره تمام میکنه بازم طلبکاره. یعنی هر چی میگذره به جایی که بدهکارتر بشه بگه خب حالا همه به من خدمت کردن حالا من چیکار کنم برای جامعه، طلبکارتر. به قول مشهدی نکره نکره. از بیکاری تحمیلی و اجباری بدتر بیکاری اختیاری است که ما گرفتارشیم. من یه وقت عرض کردم توی یه وقت تو ژاپن، دانشگاه ژاپن جلسه داشتیم رفتیم اونجا، که از دوستان ژاپنی طلبه است، آمد تو قم، طلبه معمم ژاپنیه و تو قم درس خوند و الانم در توکیو مشغول و اینا. ایشون گفتش که گفت یه روز صبح بیا بریم من بچه‌مو میخوام بذارم مهد کودک، مهد کودکای اینجا رو ببین. خب حالا تو ذهن ما یکی توکیو ژاپن و حتما بچه‌ها رو تو پنبه بزرگ میکنن و لیلی بلالاشون میگذارن و فلان. رفتم دیدم مهد کودک مثل سرباز خونه، بچه مهد کودک اولا هیچ کس حق نداشت کمترین زباله‌ای تو مدرسه بریزه، 3 سوت میزدن این بچه های کوچیک سری باید به صف میشدن، سری کفش رو در بیار کفش رو بپوش. مدرسه بابای مدرسه و حساب نظافت چی اینا نداشت، خودشون باید نظافت میکردن. بازیایی که میذاشتن اونجا بازی بود که کی بیشتر کار میکنه، کی یک کار رو درستتر انجام میده، این بازی های بچه هاشون بود. حالا من همینطور تمام افتخارشون یه که این لباس من بهتره یا تو، مدل موهای من چجوریه، شلوار تو از کجا خریدی، من از کجا خریدم، آهنگ جدید تو چی گوش میکنی. نه به درد خونهشون میخورن، به درد ننه باباهاشون میخورن، نه به درد خودشون میخورن، نه بلدن نیازهای زندگی، کوچکترین نیازهای زندگی خودشون رو حل کنن، لاشی به قول چیزها یا مش لاشی. 80% بچه ها توی مدارس
و تو خونه ها نقشه میکشیم چیکار کنیم بیشتر تفریح کنیم. هنوز این تفریح تموم نشده، برای تفریح بعدی داره برنامه میریزن. هنوز این مهمونی تموم، مهمونی بعدی، مسافرت تموم نشده، مسافرت بعدی کجا بریم؟ قبرستون؟ قبرستون. یک فرهنگ میگه آقا کار میکنیم بین دو کار استراحت میکنیم، یک فرهنگ میگه ما کلن استراحت میکنیم بین دو تا استراحت اگه وقت شد کار میکنیم. این دو تا فرهنگ، اصالت کار یا اصالت استراحت. یک مکتب یا اصالت الاستراحه، اصالت الراحه، اینو ما باید علاجش کنیم. جامعه ما حرفای قشنگ خیلی میزنن همه با هم، تولید کار و چیزی که نیستیم همینای خلافش. چند درصد خانواده ها دنبال پول مفت نیستن؟ یعنی اگه بهش بگی آقا یه پولی حلاله ها، به حرومیش الان کار ندارن، حلاله ولی مفت.
چند نفرن از بین ما که معتقدن اگر من بشه یه کاری بکنم که مثلا به جای که 5 بار دستمو تکون بدم 3 بار تکون بدم ولی همون حقوقو بگیرم، بگه این کارو بکنم یا نه؟ چند نفر فکر میکنن من توی دانشگاه یه رشته ای رو بزنم که علاوه بر اینکه زندگی خودم تأمین میشه، یک مشکل از مشکلات جامعه این امت اسلام، این ملت مظلوم به خصوص طبقات فقیر حل شه. ببینین ما چقدر از فرهنگ دینی دوریم، از فرهنگ امیرالمؤمنین چقدر دوریم. حضرت امیر فرمودن، پیامبر فرمودن حتی اگر شما ثروتمندید به کار محتاجید. کار فقط فایده اقتصادی نداره که من چون مجبورم کار میکنم، نه اصلا مجبورم اگه نباشی، اصلا میلیاردر به دنیا آمدی، ارث بابات ریخته دستت، حلالم باشه همش، میفرمان بازم کار کن. تو به کار احتیاج اقتصادی هم اگر نداری، احتیاج دیگری داری به کار، جسمت احتیاج داره به کار. این جسمی که مدام میخوره مصرف میکنه باید یه چیزی بده بیرون، اگه نه خودش میپکه، این جسم مریض میشه. الان 80% بیماری های ما برای مفخوری و بیکاری و نشستن و کار نکردنه. یک زمانی بیماری ها به خاطر گرسنگی و فقر و کار سنگین بود، الان اینطوری نیست. الان ملت ایران 55%شون مرض چاقی دارن از بعد انقلاب. آمار پزشکی جهانیه بین 55-60% ملت شریف ایران دچار مرض چاقی و پرخوری هم. یعنی چون کار نمی کنیم مریض میشیم. این فشار خون، نمیدونم اورت، نمیدونم انواع اقسام چربی خون، بعد بیماری های کلیه، اینا که داریم هممون، بیماری قند فلان، اینا همه مال نشستن و خوردنه. یعنی بدن اون مقداری که میخوره یک دهمش هم کار نمیکنه. یک زمانی نقرس مرض پولدارا بود، اینا که وقتی زیاد گوشت قرمز میخورن و کار نمیکنن مریض میگفتن مرض سرمایه‌دار است نقرس. حالا 7-8 مرض دیگه مفخوری اضافه شده. البته معنیش نیست که هر کی نقرس و این مرض رو داره مفخوره ها، بعضیا مریضن ارثیه، بعضیا آدم های پرکارن ولی در این حال مریضن. ولی بخش مهمی از مردم ما الان بیماری های روحی و جسمی پیدا کردن برای که میخورن و کار نمیکنن. ما فقط نیاز اقتصادی به کار نداریم. 90% اگه کار نکنن زندگیشون تأمین نیست، باید کار کنن. او هیچ. حد فرض کنیم این 90% هم مثل یک 10% باشن که اگه کارم نکنن بازم مشکل اقتصادی ندارن، پول دارن. اونا هم باید کار کنن. جسم احتیاج داره. اگه فرض کن بگی آقا ما جسم ورزش میکنیم کار نمیکنیم، روحت به کار احتیاج داره. اخلاق انسان، برای انسان شدن ما باید کار کنیم، احتیاج داریم به کار. جز کسانی که مریضن یا پیرن یا کودکن و نمیتونن کار کنن، بقیه همه باید کار کنن، یا کار توی خانه، یا کار بیرون خونه، یا کار اقتصادی، کار علمی، کار هنری، خدمات، تولید کالا، اقتصاد، صنعت، کشاورزی، یک کاری باید بکنی، مدیریت، تعلیم و تربیت، کار فرهنگی اخلاقی، باید کار کنی. اصل این است که ما آمدیم توی عالم کار کنیم، نه اینکه آمدیم کار نکنیم. مگر وقتی که مجبوریم. این فرهنگ اسلامه. فرهنگ ما ضد اینه. اصل رو گذاشتیم بر خوشگذرانی و استراحت. چی کار کنم؟ کم کار کنم بیشتر پول دریارم. وقت این میدونین این اقتصادت هم درست نمیشه، خراب میشه. یعنی از نظر اقتصادی هم نابود میشه. اون کشورهایی که اقتصادشون جلو رفته به دو شیوه بوده. یک، کار، نظم، نظم در زندگی، کنترل مصرف، گسترش تولید، تقسیم درست کار، مدیریت، برنامه ریزی، تنظیم صادرات و واردات، فایده و هزینه، مصرف کم، کار تولید زیاد. یک. این آلمان که الان استقلال سیاسی آلمان و ژاپن ندارن، از نظر سیاسی تو دست آمریکا هن. از بعد جنگ جهانی دوم که آمریکا آلمان و ژاپن رو اشغال کرد دیگه بیرون نرفت، پادگاناش هنوز هستن، قانون اساسی برشون نوشت و حاکمانشون رو آمریکا کنترل میکنه. الان آلمان و ژاپن و اینا خیلی از کشور از نظر سیاسی کشور مستقل نیستن، حتی ارتش مستقل هم ندارن، خب، ولی از نظر اقتصادی چون خودشون دیگه باید کار میکردن، این مردم آلمان بعد از جنگ بهشون گفته شد هر خانواده باید خرج خودش رو خودش در بیاره از طریق تولید کالا تو خونه خودش. تمامشون رفتن تو باغچه حیاتشون و پشت بام‌هاشون سیب زمینی و هویج و اینا کاشتن، کل غذاشو هر خانواده از طریق خودش تامین کرد. بعد گفتن کسی حق نداره کالاهای تجملی مصرف کنه، فقط کار و تولید، تقسیم کار. ژاپن هم همین کارو کرد. این محله باید اینو تولید کنن، اون محله باید اینا رو تولید کنن، مصرف باید از این حد بالاتر حق نداره بره، ولی تولید باید مسابقه تولید. خودشون باد بزن دستی داشتن تو خونه هاشون، ولی کولر می ساختن صادر می کردن. خودشون کولر مصرف نمی کردن. خودشون رادیو مصرف می کردن تو خونه هاشون استفاده می کردن. تلویزیون رنگی می ساختن فقط صادر می کردن، خودشون مصرف نمی کردن تا مدت ها. خب این کار رو باید بکنی اگه اهل دنیا، اصلا آخرتی چی؟ اهل دنیا هم هستی، باید اینجوری عمل کنی. میزان مصرف در کشور ما بعد از انقلاب هر چند سال، گفتن آمارش رو نوشته بودم فراموش کردم بیارم، خبره که دقیق میخوام باشه سالش رو عرض نمیکنم، ولی با فاصله خیلی کوتاه میگه که در بعضی از مناطق کشور میزان رفاه و مصرف بین 10 تا 15 برابر شد بعد از انقلاب. یعنی مصرفی که الان، من یادم میاد دوران قبل از انقلاب که ما بچه بودیم همه یخچال نداشتن، همه خونه ها حتی یخچال نداشت، تلویزیون که هیچی، فامیل متوسط به بالا بودیم، فقیر نبودن فامیلای ما. تو کل فامیل ما حالا بعضی به دلایل دینی و مذهبی تلویزیون نمیگرفتن، ولی بعضی هم پولش نداشتن. تو کل فامیل ما 2 تا خانواده تلویزیون داشت. من یادم میاد هر وقت می‌خواستیم مسابقه محمد علی کلی رو ببینیم، از صبح زود می‌رفتیم موی دماغ اونا می‌شدیم که در وا کنم بریم پخش مستقیم مسابقات کلی رو ببینیم. ماشین همه نداشتن. این که میگم همین سالهای آخر قبل از انقلابه. الان امکاناتی که هر خانواده حتی تو یک روستا تو یک شهرستان ازدواج میکنه، امکاناتی که همون اول زندگیش میگه باید داشته باشم، اگر نه خودشو بدبخت میدونه، خودشو بیچاره میدونه. ببینید چه امکاناتی. یعنی ما فکر میکنیم طبیعی، زندگی طبیعی اینه، نه. او 30 سال 40 سال باید زندگی میکردی، آخراش که چند تا بچه داری خونه دار میشه، ولی اغلب وقتشو مستاجر بود و اینو طبیعی تلقی میکردم. تو خوب نیست ها، ولی بود، طبیعی بود. الان دیگه اینجوری نخیال میکنی بیچاره، بدبخته، نابود شده. توقع مصرف، استاندارد تفریح و خوشگذرانی رفته بالا، خط قرمز کار جاش تغییر کرده. آخه جاهای مختلف خودشو نشون میده، از تبلیغات صدا و سیما و رسانه ها. خب همین 3-4 تا مؤسسه های اعتباری و چیزایی که بود، خب این همه رو تبلیغ میکرد. خب اینا رو داری تبلیغ کی رو داری میکنی؟ این همه او هم برای به مردم میگه که بدو این پول مفت، اینقدر پول بذارین چی بخرین، سهام بخرین، اینقدر بهتون میدم. یعنی سه طرفش، هم رسانه، هم او تشکیلات، هم ما مردم، دنبال پول مفت. نظام بانکی، اگر همین قضیه حقوق این رئیس بانک ها و بعضی از همین مسئولین دولتی ها، اینا مسئولین همین نظام های، منظورم بروکراسی دولتیه، بروکرات ها، خبری رسانه اینه میشد، با همین های هم برخورد نمیکردن. حالا الان از دیروز شروع شده تا الان 6 تا بانک رئیساش خودشون میگن ما استعفا دادیم، استعفا میدیم، اینا به احترام ملت استعفا میدیم. اینا هم اگر مثلا رهبری نمیگفت باید برخورد بشه، عزل بشن، اینا همین کاره هم نمیشود. دیره بدونین همینا اگر توی سایت ها و روزنامه ها نمیامد گیر نمیکنه. یک مشکلی هست که دستش نزن درست میشه، خودش درستم نشود به درک، دستش نزن، سرصدا نکن، شلوغ نکن، درست خلاف فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر که واجب شرعی است، که شریعت ما میگه مثل نمازه، نماز، روزه، حج، امر به معروف نهی از منکر. تو روایت میگه امر به معروف نهی از منکر از بقیه بالاتره، برای که اگر این نباشه بقیه هم تعطیل میشه، ولی اگه این باشه بقیه رو احیا میکنه. درست تفکر اسلامی میگه امر به معروف نهی از منکر، یعنی نظارت، همه نظارت کنن، همه چیز باید شفاف باشه. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان حکومت اسلامی شیعی اهل بیتی حکومتی است که جز مسائل امنیتی نظامیش که اگر علنی باشه دشمن متوجه میشه، ضربه میزنه، همه چیزش باید شفاف در به اطلاع مردم برسه. این حکومت اسلامه، حکومت نهج البلاغه اینه، غیر از این نیست، اداشه. همه باید بفهمن مسئولین به خصوص ردهای بالا چقدر حقوق میگیرن، چقدر کار میکنی. مردک ماهی 230 میلیون تومان، میگه آقا در وزارت نفت 40 مدیر هر کدوم ماهی 50 میلیون به بالا حقوق میگیرن. تازه اینا چون رفت تو رسانه ها و بعد دیگه سرصدا شد و خارج و داخل و اینا گفتن و بعد دیگه رهبری گفتن، حالا دیگه مجبور شدن اینا بگن. معلوم نیست چه چیزای دیگه هست که تا رسانه این نشه چیزی نمیگن. اینه که اسلام میگه امر به معروف نهی از منکر واجبه. بعد یکی از اینا مصاحبه کرده گفته که من حقوقم از حرفام بیشتره، من شکایتم گفته یکیشون میکنم به چیز، به بانک جهانی که منو دارن ور میذارن از اینجا. آخر خوبی بوده، شکایت میکنه که ما رو دارن سر آخر ور میذارن. ببین وقتی که این فرهنگ اسلام، فرهنگ قرآن، فرهنگ نهج البلاغه رو گذاشتی کنار، بعد اینجوری میشه. تیپم مهم نیست، نگاه میکنن بعد از کدوم طرفه، هم تو اینا آدمایی هست یقشون تا اینجا بسن داره خفه میشه، داره خفه میشه، نفسش بالا نمیاد، نه عکسش نمیدن، نفس رفته پایین، اصلا شکمش داره میرسه به چونش، یقشه تا این بالا تریش هم گذاشته، اینجاش هم یک علامت دونم سنگ سنباده کشیده چیه. بعد گفته که همینه که هست، نه ما اونجا جای خوبی اتفاقا. او یکی دیگه خب آخه اینا، حالا ما سوال اینه که اگه همین رسانه اینو میشد همینطور ادامه میدادن، بیشتر هم میگرفت، جایزه میگرفتن. نگاه فرهنگ، وقتی که فرهنگ این نیست که کار باید کرد، کار عبادت است، دین داری کار جهاد در راه خداست، دین نداری کار باعث رشد اقتصادی و سلامت مزاج و سلامت بدن و تعادل روحیته. چه بیدین باشی ولی عاقل، چه دیندار باشی عاقل، کار باید بکنی، خدمت کن به جامعه. آقا در شریعت اسلام چرا ربا، چرا قصب، چرا سرقت، چرا اینا حرامه؟ چرا اینا حرامه؟ برای که یه پول مفتیه که تو بدون اینکه خدمتی به جامعه ارائه بدی داری یک سودی میبری. در فرهنگ اسلام اون نانی، اون پولی حلال و مشروعه که شما در ازای او یک خدمتی به جامعه ارائه بدی، یک کاری باید بکنی، یا باید حمالی کنی، یک چیزی رو حمل کنی، یا باید تولید ثروت کنی، یا باید کشاورزی کنی، یا باید کار صنعتی کنی، یا اختراع کنی، تولید علم کنی، یا خونه رو تمیز کنی، یا غذا تولید کنی بپزی، یا گندم تولید بکنی، یا یک کاری باید بکنی. اگر سالمی و جوان میتونه کار کنه. دو تا فرهنگ داریم، یکی این کار هم رشد دنیاست هم رشد آخرتی است، صلاح آخرت است. فرهنگ دو، کار نباید کرد مگر در حد ضرورت، اکل میته. کار برایشون اکل میته، مثل مردارخواری، یعنی ما کار نمی کنیم تا مجبور بشیم. حالا ما امیدواریم اقلا فرهنگ عزل و استعفا به بهانه این قضیه حقوقایی که تو بعضی بانک‌ها و بیمه مسئولینشون گرفتن، و هم کجا این بانک‌هایی که چقدر تولید کننده رو سر وام چند صد میلیون یا 1-2 میلیارد میخواد وام بدن یه کارخونه را بیفته، چقدر اذیت میکنن، چقدر دیرکرد گرفتن میگیرن، به خاک سیاه نشوندن خیلی رو. یا بیمه که سر بیمه چهار تا خانواده فقیر تو چونه میزنی، بعد برمیداری مردک 200 میلیون تومان 100 میلیون تومان حقوق برمیداری در ما. حالا یک درس عجیبی هم داشت، مثل که بعضی از جاهای اصلا نظارتی نیست، اصلا کسی مثل که مواظب کسی نیست، که اینم درست خلاف صریح اسلامه، خلاف صریح قرآنه، خلاف صریح نهج البلاغه است، خلاف صریح فقه شیعه است. هیچ کس نظارت نمیکنه، مثل که الان یک جوری میکنن که انگار تا به حال هیچ کس هیچ خبری نداشته. عجب همچی چیزایی هم بوده توی مملکت. اصلا ما بعضی مسئولین یک جوری حرف میزنن که انگار ماها مسئولین، مردم مسئولینن، اینا مردمن. دیدید تو سخنرانی ها، تو دولت قبلم بود، دولت ما قبلش هم بود، بعضی از مسئولین میان یه جوری سخنرانی میکنن که آدم به خودش میگه که راست میگه، ای چرا ما کار نمیکنیم، چرا ما وظایفمون درست عمل نمیکنیم، ما دولتی ها، یعنی او ما که مردمیم او دولتیه، یا تو دستگاه قضایی یه جوری حرف میزنه، یا تو مجلس یه جوری حرف میزنه که انگار ما قانونا رو داریم مینویسیم، مردم دارن قانون مینویسن، مردم دادگاه رو دارن اداره میکنن، مردم بانگا و بیمه دست مردمه. بابا به شما باید حرف بزنید، شما به مردم حرف میزنید؟ نظارت بر نهادهای اقتصادی و مالی معلوم میشه ضعیف است. اینا به وظیفه قانون اساسی و شرعی عمل درست نمیکنن. یک مرتبه برین بررسی کنین بگیرین، مجلس هم گفته دیوان محاسبات بود و بره بررسی کنه، رئیس جمهور هم گفته اینا چی بره، او هم گفته سازمان بازرسی، او هم گفته معاون. در روایات داریم فرمودن بی ارزه و خائن نتیجهش یکیه. این روایت حضرت امیر علیه السلام فرمودن خائنن کان او مزیعا. درست خائن بدذاته، اما مزیع او کسی که تزیع کرده، درست کارشو انجام نداده، وظیفشو رها کرده. درسته که این دوتا آدم هدفشون نیتشون با هم فرق میکنه، اما نتیجه کارت یکیه، چه خائن باشی چه بی ارزه. این روایت امیرالمومنین. امیدواریم فرهنگ بشه اقلا که آقا نظارت چرا نمیکنین، چرا به وظایفمون درست انجام، تا چیزی رسانه این نشه آبروی خودتون رو در خطر نبینید اقدام نمیکنید. قبول دارین الان یک خبر، یک پرونده اگه رسانه ای بشه یا نشه به نظر شما یه جور برخورد میکنه؟ همیان بگن آقا فلان اداره اینجوری اینجوری، صد نفر ده هزار نفر مردم در یک مشکلی هن، رسانه ای نشه آبروشون رو در خطر نبینن، هیچ محل نمیذاره. اما یه مرتبه بره تو چهار تا سایت و رسانه، یا بره تو ماورها، یا بره تلویزیون های بیگانه و فلان، زود برای آبرو خودش، بعضی ها اینجوری هن برای آبرو خودش زود آقا اقدام کن بلوش نمیذاره. خب حقوق شرعی چی میشه؟ تو پیش خدا مسئولی، قبل از این رسانه ها و آبرو تو اینا پیش خدا مسئولی، تو مسئول حق الناسی. خب نظارت ضعیفه، بعد تا رسانه این نشه خیلی چیزا رو محل نمیذارن. نمیگم هم عمدیه ها، میگن ما توانمون محدوده، ولی خب حالا الان این که آبرومون در خطر، اول بریم این زود درست بکنیم. در حالی که اگه دین باشه باید بگه آقا کجا حق بیشتری داره زایی میشه باید بکنه بکنه. و امیدواریم رسم بشه عزل کردن و استعفا کردن. اصلا یک حالاتی شده یک کسی یک مسئول یک جای کوتاهی میکنه، بعد اگر تازه پیگیری بشه اثبات کنن که یک کوتاهی کرده، این از اینجا ورم دارم میذارن یک جای دیگه واز، گاهی یک مسئولیت مهمتر هم یا در همو عرض بهش میدن. ایش خیلی جالبه، اینجور تنبیه ما نیدیم، ما از خدا میخوایم بیان ما رو همینجوری تنبیه کنن، از یک جا بردن بزنن یک جای دیگه. بعد تو یک کشور خبراش میاد دیگه، برای که معاون نخست وزیرش نمیدونم رشوهش لو رفته، نمیگم اون نمیگیرن، همه جا میگیرن، کم و زیاد داره، بعضی جاها منظمه بعضی جاها نامنظم میگیرن، بعضی جاها علنیه بی حساب کتاب، بعضی جاها یک حساب کتابی با رشوه و دزدی هم حساب کتاب داره. بعد ولی بالاخره او جایی که دیگه آبروی کشور در خطری، یه مرتبه نخست وزیرش میاد میگه که به خاطر این خطایی که نفر سوم تحت مسئولیت من انجام داد، من از مردم عذرخواهی میکنم و استعفا میدم. این حداقل وظیفه اسلامیه. ما تا به حال ندیدیم اینجا تو این مدت ها ندیدیم یک مسئولی در رده های بالا بیاد بگه آقا مردم تو دستگاه من این اتفاق افتاده، خلاف وظیفه، خلاف قانون بوده، خلاف وعده هامون بوده، من عذرخواهی میکنم و استعفا میدم. ما که ندیدیم، اگه شما دیدین به ما بگید. اصلا هیچ، همه معصومن، اشتباهات خودش اتفاق میفته، کسی اشتباه نمیکنه، اشتباهات میشوند، کسی اشتباه نمی کند، اشتباهات خودشون میشن. فاعل نداره، فعل بدون فاعل. اینم هم همیشه میگم نمیشه ولی شده الان. فعل بدون فاعل ما یک عالمه داریم. میگم مثلا این کارخانه سوخت، خودش سوخت، همینجوری نمیگه کی سوزوند. این محصولات خراب شد. دیدید خبرها رو میبینین؟ چند ماه پیشا گفتن چند نمیدونم چند هزار تن چقدر چی بود، سیب زمینی بود، پیاز بود، چی بود، مال تولید کننده کشاورزی همه بی حساب کتاب. خراب شد. خب کی خراب کرد؟ خراب شد فاعل نداره، یا بی ارزگی فلان مدیره، یا بی برنامگی، یا بی نظمیه. کسی باید مسئولیت بپذیره. هیچ کس، خیلی اتفاقات میفته هیچ کس مسئولیت نمیپذیره. این میگه تقصیر او، یا میگه تقصیر، میگه پس تقصیر آخرش هم نیست، تقصیر کی؟ اصلا تقصیر نیست. توی اتفاقاتی که میفته همش قصوره، تقصیر نیست، مقصر نداره، تقصیر بدون مقصر. ای آقا 5 نفر رو گوششون رو بگیرین، اردنگی بزن 5 نفر رو، اخراج کنین، تنبیه کن جلوی چشم مردم، 10 نفر خودشون استعفا بدن، همه تا آخر. او کسی هم که الان این کارا رو کرده طلبکار، الان دیرو امروز صبح دیدم تو اخبار داره تو سایت ها همه آقایی که برش داشتن گفته که خلاصه مضمون حرفش اینه که حیف من برای این ملت. گفته من اگه برم بخش خصوصی خیلی از بیشتر پول در میارم. خب بله پول مفت در میاری، اونجا هم میری دزدی میکنی. آقا مفهوم استعفا، مفهوم عزل، مفهوم نظارت، پاسخگویی، عذرخواهی، میدونید چرا اینا همه ضعیف میشه؟ یک علت اصلیش اینه که ما بنا رو بریم میذاریم که آقا هرچی کمتر کار کنی تو آدم موفق تری هستی، هر کی بیشتر کار کنه بدبختره. این نه دنیای ما رو درست میکنه نه آخرت ما. یادتون باشه دنیامون هم نابود میشه و آخرتمون هم نابود. الان ملت شریف ایران جزء پرمصرف ترین ملت های جهانه، غیر از 10-20% طبقات فقیر ما که بعضیاشون واقعا نون شب ندارن، غیر از اونا 70% این جمعیت کم یا زیاد جزء اسرافگرترین ملت های جهانی. اینو میدونید؟ مصرف سوخت، انرژی، بنزین، نمیدونم شکر، چی چی، زباله هایی که ملت شریف ایران تولید میکنه در کمتر ملتی در دنیا انقدر زباله تولید میکنه. امت قرآن، قرآنی که میگه ان الله لا يحب المسرفين، قرآنی که میگه خدا متنفر است، بعدش میاد از خانواده ها و ملتی که بیش از نیازش مصرف میکنه، دور میریزه، ضایع میکنه. اسراف ضد کاره. نکته بعدی خود جشن و جشنواره گرفتن هاست. ببینید حالا اینجا یک جشنواره یک کار میخوان بگیرن، بسیار کار ارزشمند و مقدسیه. این باید از بچگی تو نسل ما، تو بچه های ما همینطور رشد پیدا کن تا بره بزرگتر بشه یک ملت. یک ملت بعد 30-40 سال تغییر میکنه. شما اگر درست تربیت بشین، به بچه هاتون رو درست تربیت بکنین، 60-70 سال دیگه ما میتونیم تمدن اسلامی بسازیم. اگه شما هم بخواید مثل ماها زندگی کنین، بچه ها، جوونا، و ما مثل نسل قبلمون بخوایم زندگی بکنیم، که باز نسل قبل ما واقعا اینقدر تخت و پاش نداشتن که کسی توی اتاق نیست برای چی چراغ روشن بشه. حالا نسل بعد خودمون رو باز نگاه میکنیم، میدونی اینا چیکار میخوان بکنن؟ کمترین علاقه به کار، کار کردن نیست، اصلا نمیخوان کار کنن. حالا یک جاهایی در یک جوامعی همین الان هست، در زمان در ایران خود ما یک زمانی بود، هنوزم یه جایی پیش میاد پیدا میشه، مسابقه و جشنواره که میخوان بگذارن، اصلا از رو همین جشن، موضوع جشنواره ها شما میتونین ملت رو بشناسین، یک جامعه رو. یه جایی مسابقه میذارن، مثلا مسابقه، یه وقتی تو تلویزیون یادم میاد برای بچه های مسابقه بود، میگفت مسابقه بخور بخور، بچه ها رو پشت میز منشوندن مسابقه بخور بخور، هر کی بیشتر میخورد اول میشد. بعد همون موقع در یکی از همین کشورهای پرکار شرقی، شرق آسیا، تو تلویزیونشون مسابقه کار گذاشته بودن. میگفتن یک جایی مثلا یه عالم آجر ریخته بودن، 3 تیم دانش آموزی، میگفتن هر تیمی زودتر تونست با این آجرها یه خونه قشنگ بسازه و اوله. تو تلویزیون ما مسابقه بخور بخور بود، تو تلویزیون اونا مسابقه بساز بساز بود. اینجوری تفریح ها چه مسخره، تفریحش هم ضد کار، تفریحش هم اینکه کی بیشتر مصرف کنه. یا پوز دادن رو چیزایی که هنر تو نیست. مسابقه ای که کی از همه خوشگلتره، زمان شام مسابقه چی بود میذاشتن مال دختران، چی بود مسابقه سراسری میذاشتن دختر سال یکم چیزی، دختر شایسته، آره دختر شایسته سال یکم چی اسمی داشت، دختر شایسته. تمام مدارس، دانشگاه ها، خیابون ها، اینا بحث ای بود که دختر شایسته کیه؟ او کسی که از بقیه لختر و آرایش کرده تر و مثلا قشنگتر بیاد جلوی دوربین و ناز و ادا در بیاد، دختر شایسته سال. این بهترین دختر ایران بود. کی قشنگتره؟ مسابقه ها کی نمیدن؟ در برابرش یک مسابقاتی گذاشته بودن، باز اونم هنره، این دومی باز هنر بود. یادم توی یکی از یک جایی مسابقه گذاشته بودن توی یکی از کشورها که چون یکی دماغش خیلی بزرگه، یکی گوشش بلنده، اینا رو مسخره میکردن، قدش کوتوله است و اینا، اونجا مسابقه گذاشته بودن، باز صدر احمد به اون مسابقه گذاشته بود که هر کی از همه زشت تر باشه جایزه میبره. مسابقه زشت ترین شخص، هر کی دماغش از همه بلندتره جایزه، هر کی گوشش دراز خیلی، هر کی نمیدونم چشماش ترسناکه فلان، بد قیافت، کسی که همه بیشتر نمره بدن که این قیافش از همه زشت تره اون مدال طلا میگرفت. وقت همه آماده بودن شلوغ مسابقه، که مسابقه میذاشتن من زشت ترم، میگفت نخیر من زشت ترم. خب باز این خوب بود، این جبران میکردی رو مسابقه که کی از همه قرتی تره. ولی اصلا اینا مسابقه نیست. مسابقه حقیقی مسابقه در خدمت کار و تولیده. همین که قرآن کریم میفرماد که چی؟ فاستبقوا الخیرات. این مسابقه. اسلام میگه ما یک جامعه بی‌نشاط نمیخوایم که هیچ کس با هیچ کس مسابقه نداره، همه بشینن و همه راکد و شل و وابدن و بشین سر ای آقا ولش کن دنیا رو ول کن بی نخیر آقا مسابقه. فاستبقوا، از هم سبقت بگیرید، نشاط، کار، تلاش. متوها تو چه مسیری؟ خیرات، هر چه که برای خودت و برای جامعه در دنیا یا آخرت مفید است مسابقه تو او کار بذار. آقا مسابقه بذاریم که این یک مشکل اجتماعی داریم، مشکل ترافیک، مسابقه بذار هر کس بهترین طرح رو بده در این قضیه، اینقدر جایزه میدیم بهش. 200 میلیون تومانی که یارو می‌خواست تو یک ماه می‌خوره، این 200 میلیون تومان ما میدیم به تو. بهترین تر رو بیار برای که مصرف آب و برق کم بشه، بهترین تر رو بیار که میلیون دختر پسر در سن ازدواج نداشته باشی، که اینا اکثرشون هم مشکل اصلیشون مشکل اقتصاد نیست. نمیگم مشکل اقتصاد ندارن، دارن، مشکل اصلیشون اقتصاد نیست، چون کسایی هستن وضع اقتصادشون از اینا خیلی خراب تره و ازدواج کردن. راه حل بدون بگن آقا هر کس رشوه خواری رو در ادارات دولتی آمد لو داد، با این شماره تماس بگیره، با ما همکاری کنه، یه رشوه خوار رو، یک رشوه گیر رو، یک اختلاس رو توی نهادهای حکومتی لو بده، ما امنیتش رو تضمین میکنیم و خمس او پول رشوه رو بهش میدیم به عنوان جایزه. قاچاق، این ملتی که جلوی تروریسم رو گرفت، این ملتی که وحشی ترین تروریسم تاریخ، تروریسم منافقین و گروه های چپ و تجزیه طلب و اینا همه، که 17,000 نفر رو ظرف چند سال اول ترور کردن، از بهشتی و رجایی و اینا بگید تا آدم های کف خیابون. خب الان من سوال میکنم، اگه همی الان اعلام کنه حکومت، نظام اعلام کنه که وظیفه شرعیه که هر کالای قاچاق، هر کالای قاچاقی که میبینید خبر دارید از یه قاچاق، رشوه و فلان و اینا، اینا رو خبر بدید، همونطور که با تروریسم عمل کردید. البته انظار قانونی هم برنامه‌ریزیشو بکنی که چی؟ که امنیت تامین باشه، فردا پدرت در نیارن با باندشون برات پرونده درست نکنن، یه مرتبه تو آمدی یک چیزی افشا کنی پوست خودت بکنن، نترسی، بگن هر کس این کمک بکنه اینقدر جایزه داره. بعد اصلا شما ورودشو نمیتونید فرضاً کنترل بکنید، که اینم خود مسئولین میگن اینجوری نیست، این همه کالایی که داره میاد اینا رو مگه این کولبرا میارن؟ 4 کولبر فقیر توی مرزا مگه میارن؟ نه خیر، اغلب اینا از همین مجاری رسمی گمرک و واردات داره میاد، از همین بندرهای رسمی میاد. میوه های انواع و اقسام میوه های خارجی تون تون، درست همون وقتی که میوه داخلی باید حمایت بشه، خب برنامه‌ریزی نمی‌کنی کشاورز داغ. به من عرضم اینه فرهنگ کار چجوری از بین میره؟ فرهنگ کار. وقتی که تولید کننده کشاورز تکلیفش معلوم نیست که من امسال چه کالایی رو، چه میوه یا جنسی رو چقدر تولید کنم، امسال گوجه فرنگی بکارم یا نه، چقدر مدیریت نشه تو این استان اینقدر کار، تو این استان اینو بکارید، تو این استان اینو بکارید، ما ازتون تحویل میگیریم، تضمین میکنیم، ارتباط بازار، تولید کننده، توزیع کننده برقرار، تکلیف مصرف کننده مشخص. وقتی اینا رو وظیفه شرعی تو قانونی تو انجام ندی، تو مجلس دنبال یک دعوایی باشید، توی دولت دنبال یک دعوایی، تو رسانه‌ها دنبال اینکه حساب همدیگه رو برسید. الان سر همین قضیه فیشای حقوقی به فکرن که کی آبروی کی رو بیشتر ببره، به فکر اینکه مشکل مردم و جمهوری اسلامی و انقلاب حل شه کمترم، بیشتر به فکر خودم چجوری خلاص شم، پدر اون رو دقیقه. خب اینا خلاف شرعه، اینا خلاف روح کاره، یعنی نمیخوایم کار کنیم، نمیخوام کار کنیم. خب حالا من میگم مثلا کالاهای قاچاق همه رو فرض کن یواشکی تونل زیرزمینی زدن دارن میارن، که اینجوری نیست. آقا خانواده‌ها میگن ما میریم لباس، میگن حجاب حجاب، ما میریم لباس مانتوی مناسب که حالا میخواد چادر نباشه، یک مانتوی مناسبی باشه، یه روسری بزرگی باشه، میگه پیدا نمیشه، نیست اصلا. یا چادر میخواید ببینید قیمتش چقدره، یعنی هزینه با حجاب بودن چندین برابر هزینه بی حجاب بودنه. با زبون میگی حجاب، با عمل میگی ضد حجاب. برای که بازرگانی، واردات، صادرات نیست، یه کارخونه هنوز اینجا تولید نمیکنه، هنوز چیزی که همه ملت نیاز دارن، زنا، خانم آقایون که با کمک پوشش اسلامی و راحت داشته باشن، هنوز این کارخونه هاش اینجا پانه میگیره. فرهنگ ضد کار. آقا علیه کار، نه ایران، همه جای دنیا علیه کار مستقل در جوامعی که وابسته به نظام سرمایه‌داری نباشن، علیه کار و تولید کننده توطئه داره میشه. به خدا پروژه است، آدم دارن داخل کشورها، توی نهادهای اداری و بروکراسی آدم دارن. یه نفر او گوشه میشینه، 5 نفر اونجا آدمای خوبی هن، یه نفر او گوشه صورت جلسه تنظیم میکنه، دستور کار تعیین میکنه، بخشنامه مینویسه، فلان، اونا زرنگن، ارتباط دارن با خارج. بهش میگه آقا تو کل قانون کار، قانون مالیات، قانون بیمه، قانون واردات و صادرات، 3 بند، این 3 بند رو عوض کن، این 3 بند رو به جاش بذار. هیچ کس نمیفهمه آثار این 3 چیه. یه مرتبه میبینی با همون 3 هیچ کس نمیفهمه، یک آدم با حسن نیت میاد همون رو اجرا میکنه، یه مرتبه کمر کارخونه تولید کننده میشکنه، سال بعد میبینی 100,000 500,000 کارگر بیکار شده. بعد نمیفهمه برای چی، برای که یه قانون تو نمیدونه زیر دست تو نوشتن، گذاشتن به امضای تو رسوندن. برای که این دستگاه قضایی در فلان جا یه قانونی داره که اسمش خیال میکنی عدالت، در حالی که داری کمر تولید کننده رو داری میشکنی. مالیاتت، آقا مالیات رو باید اینا انقلاب میخواد، هی رهبری میگه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، باز میگن یعنی چی، باز ایشون اصولش نوشت ابلاغ که آقا یعنی این، باز دوباره میگن خب این یعنی چی، باز دوباره تو جزئیات وارد میشه، میگه آقا این یعنی ای، باز دوباره میگه نه این سومیه یعنی چی. بابا چیکار باید بکنن دیگه، باید دستونی بند بگن ببرن توی بزنن رو دستگیره. خب قانونای بنویسید، قانونای ضد کار دارید، اونا رو اصلاح کنید، تولید کننده رو نابود میکنی. اینا آدم دارن. من از خیلی ها شنیدم میگه یک جنسی که داره تو وارد کشور میشه، ما میخوایم تولید کنیم اینجا، 1,000 تا مانع بر سر ما ایجاد میکنن، سر راه ما، همش هم ظاهرش قانونیه، هیچ کس مسئولیتش نمیپذیره، هر کسی کار خودش رو میکنه. خب اگه راست میگید از بالا به عنوان یک پروژه رهبری گفت آقا بریم موانع تولید رو بردار، ببین چیه، از تولید کننده بپرس چرا کارخونه تعطیل میکنی، چرا میری دنبال دلالی، چرا میری دنبال واردات قاچاق یا غیر قاچاق، اصلا چرا میری دنبال مواد مخدر. میدونین شما بیش از نصف زندانهای ما پر مسائل مربوط به مواد مخدر، بیش از 1/3 طلاق‌های ما مربوط به مواد مخدر شده، یکیش مربوط به کاره. اگر کار و تولید ارزش بشه توی جامعه ای و مفتخوری ارزش نباشه، جوری دیگه عمل میشه. ولی وقتی شد آقا او میگه که کار داره میکنه، کارگر و کارفرما تولید کننده به درک که ضرر کرد، من وظیفه‌مو انجام دادم طبق قانون، تو نابود شدی که شدی، واردات میشه، قاچاق میشه، به من چه، من مسئول اونجا نیستم. با اویم میگن، میگه من توانشو ندارم، بودجهشو ندارم. همشون هم راست میگن هم دروغ میگن، همون لحظه‌ای که راست میگن دروغ میگن، یعنی همون راسته خودش دروغه، چون یک چیزی از یک جهت راست از یک جهت دیگه دروغه، همه ی حقیقت نیست. شما نمیتونید بگید که کالاهایی که حالا قاچاق وارد شده، فرضاً جلوی واردات شده، نمیتونید بگیرید بگید هر فروشگاهی اینا که وارد میشه باید فروخته بشه دیگه. فروشگاه‌ها که جاش مشخصه که دیگه، فروشنده و فروشگاه که مشخصه، اونجا جلوشو بگیرید. هر فروشنده‌ای که جنس قاچاق رو فروخت شلاقت میزنیم آقا، مغازه تو تعطیل میکنیم، بعدم پاش وایستی بعدم تبعیض قائل نشی، بعدم سراغ یک بدبخت نری پدرش دایره کسی صد برابر میخوره او رو رهاش کنی. عدالت اسلام رو اجرا کن. اگر همینا به اسلام عمل کنن، اگر به ارزش‌های انقلاب اسلامی عمل کنن، اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل کنن، سه قوه و رسانه‌ها، رسانه ملی مخصوصا، خدا شاهد مسئله قاچاق، مسئله مواد مخدر، بسیاری از این مسائل به همو زیبایی و سرعتی که مسئله تروریسم حل شد حل میشه. اون مقدارش که به مردم مربوطه، یه بخشم البته به برنامه‌ریزی و طراحی اینا مربوطه. خب مسابقه بذار، مسابقه کار بذار. چرا مسابقه بیکاری و مفخوری و مصرف میگذاری؟ طرح کادی که تو مدارس بود به نظر من میرسه طرح خوبی بود، منتها چون در عمل مشکلاتی داشت، به جایی که مشکلاتش رو حل کنن اصلش رو تعطیل کردن. مشکلاتی داره، مشکلاتش هم روشنه بخشش. یکی این که تو تابستان یا در طول سال پیش کدوم صاحب کار بره، کارفرما، سر چه کاری بره، این یک مسئله. ببینید ما یک سنتی داشتیم تو همین جوامع اسلامی و همین ایران خودمون، هنوزم ضعیف هست، گفتن دوستان سنت صاحب کار و شاگرد، استا شاگردی. استا شاگردی هنرش ای بود که استا نسبت به شاگردش فقط کارفرما، کارفرما و کارگر نبود، مثل پدر بود برش، به فکر مثل به بچهش چجوری نگاه میکنه یک پدر، استاکار به شاگردش واقعا اینجوری نگاه میکرد. از اینا که نسل قبل بودن، شما هم حتما داشتین و دارین، که طرف شاگرد آورد پیش خودش، تربیتش کرد، بعدم دامادش رو دخترش داد به او، ازدواج کرد، بعدم همون کارشو توسعه داد، او کارشو ادامه داد. یعنی در واقع استاکار و شاگرد مثل خانواده بودن، هنوزم هستن بعضی جاها. ببینید استاکار سابق با شاگردش به عنوان فرزند خودش برخورد میکرد، اون پدرش مثل باباش نگرانش بود، اگه میدید این رفت اونم یه کار خلافی کرد یا نیست یا تنبلی میکنه یا فلان میکنه، دستش کجه فلان، فقط از باب منافع خودش نگاه نمیکرد که یه وقت دست تو دخل من نکنه، نگرانش بود اصلا. انتقال تجربه ای خیلی مهمه. بعضیا میترسن، تو یک فرهنگی هست میگه منتقل نکن و الا او بد رقیبت میشه، موی دماغت میشه، ولی تو این فرهنگ میگفت نه، بله، هر چی داری منتقل کن به شاگردت، این ادامه توست. میدونین چرا؟ برای که در فرهنگ مادی اصل سود من است، در فرهنگ اسلامی اصل خدمته. یعنی تو وقتی یک شاگردی رو، یک بچه‌ای رو، نوجوانی رو گرفتی، تربیت کردی، کارآموزی کردی، یاد گرفت، یک کار رو انجام داد، تو یک انسان رو احیا کردی. چون بیکاری مرگه، بیکاری مرگه، مرگ جسم، مرگ روح، مرگ اخلاق، نابود میشه. تو روایت داریم آدم بیکار، حالا اونایی که کار میخوان و پیدا نمیکنن، البته کار فقط دنبال کارهای سرپایی و اینا، چون بعضیا میگن ما بیکاریم، میگن خب آقا بیا 10 تا کار، میگن نه، یک کاری باشه که من بشینم همش حقوق بهم بدن، هیچ کار نکنم، از اون کارا، از اون کارا که هیچ کار نمیکنن حقوق میگیرن. نه بود بدوی، من به شما عرض میکنم تو همین جامعه که بعضیا میگن کار نیست، کار ریخته. اگه اهل کار باش، اهل کار باش، اهل کار باش، یعنی یک، از عرق ریختن نترس، دو، دنبال پول مفت نباش، سه، شعور و شم کار کردن با دیگران رو، عقل معاش رو داشته باش. و این رو همه فل جمله دارن، یه غریزه ایست بخشش اصلا. کارتو تمیز انجام بده. من از شما سوال میکنم، اگر واقعا یک کسی همین الان کارش درست و تمیز انجام بده، کلاهی مردم رو برنداره، دروغ نگه، امانت دار باشه، به خدا تو جامعه ما گرسنه نمیمونه. ای من یه وقت عرض کردم خانواده ما وقتی میخواد پارچه بخره، یه مغازه‌ای هست خیلی دورم هست، ولی پا میشه همیشه میره اونجا. گفتم خب بابا این پول بنزینه که میدی از این همه راه میرین تا اونجا چیزی بخری، این کرایه اینو ببین میکنه؟ میگفت نه، او این مغازه‌داریه که ما هر وقت میریم اولا دروغ نمیگه، قسم نمیخوره، چونه نمیزنه، هر چی میگه مطمئنم راست میگه. سودش هم همون مقداری که براش کار کرده یا سود حد اقلی مشروع میگیره، یک قرون بیشتر نمیگیره. خب مغازه های بغلش هم گرون میفروشن، هم قسم دروغ میخورن، مثلا میگه والله من اینو این قیمت خریدم، دروغ 100%. این جنس دیگه پیدا نمیشه، دروغ. اینو نمیدونم فلان رقم، 4 تا دروغ. بعد این با خودش محاسبه میکنه، من این 4 تا دروغو میگم رزقم بیشتر میشه، اگر راست بگم رزق نمیاد. حالا نتیجه چی شده؟ چون میگفت تو اون محله 7-8 تا مغازه پارچه فروشی کنار همن، همه این مغازه ها توش مگس پر نمیزنه، این جلوی مغازه یه آقا که از بقیه ارزون تر میفروشه ولی راست میگه، همیشه صفه، همه ای رو قبول دارن. خدا به همی که راست میگه و به این رزق میرسونه، نه به اون که دروغ میگه. تو 10 سال داری دروغ میگی، نتیجهش چی شده؟ زندگیت بهتر شده؟ کار حلال مشروع، راست بگو، امانت دار باش، همینه که اسلام گفته عمل کن. خدا قول داده من رزاقم، من رزقتو میرسونم. آقا یک روایت عجیبی دیدم که خیلی آدم لجش میگیره از خودش. تو روایت فرمودن که اینا که صبح از خونه میان بیرون میگن امروز اگه بشه کار نکنم، مثلا کلاه کسی رو بردارم، فلان چیز رو از راه گرون فروشی اینا بردارم بخورم اینا. تو روایت داره که اون روز برای تو مثلا 300 تومن رزق در نظر گرفته شده بود و تو از راه مشروع قرار بود بهش برسی، یعنی بدون دروغ، بدون که آخرت تو خراب کنی، بدون که کلا سر یک کسی بگذاری، یک خانواده رو بدبخت کنی، گرسنه کنی، عجله کردی، به خدا اعتماد نکردی، گفتی با دروغ این رزق به دست میاد. رزق تو تغییری نکرد، همون 300 تومن بهت رسید نه بیشتر. تو قرار بود امروز 300 تومن بهت برسه اگه کار میکردی، کار حلال برات کنار گذاشته بودیم، تو کارتو بکن بهت میرسونه. تو رفتی با دروغ گفتن و فلان و کلاهبرداری اینا همون مقدار بیشتر گیرید نیومد، دنیات بیشتر نشد، آخرتت خرابتر شد. اینا تو روایاته، یعنی به کار به چشم عبادت و جهاد نگاه کنی، خدمت به خلق. امروز بگی بری چند نفرن میگه ما بریم کارخونه یا مزرعه یا مطب پزشکی یا مهندسی یا نونوایی آهنگری سر زمین برم، امروز من هدفم اینه که خدایا رزقم رزق حلال باشه نه حرام، یه مشکلی از یک کسی، یک مردم، یک خانواده ای رو من حل کنم، امروز ماشینشون خرابه درستش کن، لوله کشی خونش خرابه درست کن، تعمیر میخواد تعمیر کن. چند نفر اینجوری نگاه کردن به قضیه؟ فرهنگ اسلام میگه کار افتخار، بیکاری ننگه، مفتخوری ننگه. فرهنگ مادی میگه کار، دیدی میگن شغل پدر، میترسه بگه مثلا نمیدونم کارگر، رفتگر، نمیدونم فلان، میترسه باید یک شغل بگه که توش پول مفت زیاده. پیغمبر اکرم یک جوانی آمد، جوان خیلی خوب، از همه جهت عالی، اخلاقش، دیانتش، عقلش، ادبش، اینا پیغمبر خیلی پسندیدنش، گفتن عجب جوانی بود. بعد که رفت پیغمبر پرسیدن عجب جوان خوبی بود، راستی کارش چیه، چی کار میکنه؟ گفتن بیکاره، کار نمیکنه. پیامبر فرمودن سقط من عینی، از چشمم افتاد، تمام او ارزشاش خراب شد، کار نمیکنه، ارزشی نداری تو. یک روایت دیگه براتون بخونم. در روایت داریم بعضی گناهان هستن که با توبه و حج و استغفار و با هیچ کدوم از اینا این گناه ها پاک نمیشن، فقط با کار پاک میشن. خیلی چیز عجیبی ها، نمیدونم شنیده بودید این روایت رو؟ بله، روایتی داریم که گناهانی بزرگی است که خداوند اونا رو جز با عرق ریختن و کار کردن نخواهد بخشید. اگه میخوای پاکشی از بعضی از گناه باید کار کنی، عرق بریزی، خرجی در بیاری با سختی. اونا گناهات، بعضی گناه هست اینجوری پاک میشه، با استغفر الله پاک نمیشه. اینا روایت ماست. بله، اینم که به کار واقعا به چشم یک تفریح نگاه کنی. از تعمیر همینطور بوده، راست میگن کار تفریحه، اصلا بیکاری شکنجه است. بیکاریش آقا آدمای مثبت رو اگه میخوای بکشی، بنداز توی خونه، جلوش هم غذا و نون و آب و نون همه بذار، میمیره زود، بگو کار نکن. ما پدر بزرگ داشتیم، خدا رحمت کنه از دنیا رفت، ایشون از سن نوجوانی میگفت من از 10-11 سالگی کار کردم تا سن نزدیک 100 سالم بیشتر عمر کردشون، و تا یک چند هفته قبل از فوتش ایشون کار میرفت سر کار، کشاورزی بزرگی داشت و امکانات زیادی داشت و میرفت سر کار، بالا سر کارگراش و اینا، و آخر کارم که دیگه کارهای سبکتر بود بازم میرفت. یعنی ایشون، من هیچ وقت یادم نمیره، کم خوراک، کم خواب، شبا زود به خواب سحرها بلند شه، و تا چند هفته چند ماه قبل از فوتش که دیگه زمینگیر شد در سن 100 سالگی، محال بود نره کار. یعنی اگه یه روز میخواست ایشون رو شکنجهش بدی باید میگفت امروز نمیذاریم بری بیرون سر کار، باید تو خونه بشینی فقط بخوری و استراحت کنی. این یعنی مرگ. خب خوبه، این خصلت شما خیلی خوبه، یه کاری باید بکنیم که بچه ها این خصلت رو داشته باشه. اینم پس یک نکته میخواستم عرض کنم که استاد شاگردی، ببینید الان ما یک چیزی داریم به نام کودکان کار به عنوان یک جرم در دنیا. خب کودک کار اگر منظور این بچه هایی هن که بدون اطلاع و رضایت والدینشون و به زور میرن استثمارشون میکنن، بچه های خیلی کوچک استثمار میکنن، این حتما خلاف شرعه، این خلاف شرعه. حقوق کودکی که از خط قرمزهای اسلامه، در روایه ای که قرآن میفرماد حق کودک یتیم، اموال کودک رو بالا کشیدن، ضایع کردن مثل خوردن آتش است و یک گناه کبیر است و عذاب جهنم در حد شرک. اینا راجع به حقوق کودک، ترسوندن کودک، گرسنه نگه داشتن کودک، کار زیادی کشیدن از کودک، مجبور کردنش به یک چیزی، اینا خلاف شرعه. اما یک چیزی داریم به نام کودک کار، یک چیزی داریم به قول دوستان کودک نوجوان، حالا کودک نمیگم، نوجوان کاری، اهل کار باشه، یک نقطه مثبته. از دوران دبیرستان و مدرسه بچه ها رو آموزش دادن که آقا باید کار کنی، کنار درست کار کن، تابستون غیر تابستون، و کار تولیدی مثبت. بله اگه شما اینو برنامه‌ریزی نکنی مثل ترکات میشه، یک طرح خوب در عمل شکست میخوره. اینا اگه مدیریت نشه بله هزار تا مشکل توش درست میشه، ولی اگه مدیریت بشه درست که کارهای مثبت نسل به نسل منتقل بشه، کارهای مثبت تولیدی در جامعه ما ضعیف شده، همه اغلب کارهای راحت و فلان، مخصوصا با این حالا امکانات ارتباطی و اینترنت و اینا هم که آمده، اصلا دیگه خیلی از کارها مدلش تغییر میکنه، همه نشسته مشغولن. همین هم میشه یک فرصت باشه، یک تهدید باشه، درست مدیریت بشه. این استاد شاگردی یک چیز بسیار مهمی است که باید به روش البته امروزی، نه به روش بازارچه های 50-100 سال پیش، به روش امروز باشه، توجه به شرایط امروز دوباره بازسازی بشه. خود کودکان رو باید آموزش داد که رفتن به اردوهای جهادی، رفتن به خانه فقرا، برن به بیمارستان، به مناطق فقیر و محروم، به عرض شود که یتیم خانه ها، به خانه سالمندان، یادشون بدن بچه ها رو مدرسه ها ببرن، میگه آقا ببین اینا زندگیه، کار کن، خدمت کن، زیر مریض رو پاک کن. اصلا بگن آقا این مدرسه، این کلاس ما امروز مسئول نظافت فلان خیابان شهر، بگن آقا این دبیرستان امروز مسئول نظافت فلان بیمارستان در پایین شهر، کل دبیرستان ما امروز کل این بیمارستان رو تمیز میکنه، زیر مریضا رو که خانواده هاشون نیستن تنهاین پاک میکنه، میریم فلان بیمارستان بچه های کزاز و اینا، میریم تیمارستان اونجا کمک میکنیم. خب این کارا رو باید کرد، این کارا رو باید از دوران مدرسه به بچه‌ها کم کم آموزش داد که یاد بگیرن کار رو. مدرسه ها متاسفانه، مدرسه های غیر دولتی که حالا یک جور دیگه میگن آقا گرفتاریم و بچه‌ها زیادن اینا، مدرسه غیر انتفاعی هم دنبال پولنده. اسم من نمیدونم چرا اسم میذارم غیر انتفاعی، چون دقیقاً انتفاعیه، این هم از اون زرنگیه، یعنی دقیقاً مدرسه انتفاعی اسمش میشه غیر انتفاعی. غیر انتفاعی یعنی ما اصلا به سود فکر نمی کنیم، اینجا تجارت نیست، ما میخوایم خدمات تربیتی بدیم، منتها در حدی که خرج خودمون در بیاد بتونیم ادامه بدیم، این میشه غیر انتفاعی. انتفاعی یعنی ما از هر دانش آموز اینقدر سود برنامه ریزی کردیم، یک کاری میکنیم بهش خوش بگذره، عیاشی و علافی و از این پارک به اون استخر و از اون استخر به اون نمیدونم کجا و بزن و بکوب و برقص و بعد معلم ها و درس ها تست حل کن که زودتر بری دانشگاه. واقعا خدمت ای. همین تهران یک بچه های نازی آباد تهران از 3-4 مسجد باور میکنین از 3-4 مسجد پایین شهر که همه خانواده ها فقیر که اینا بیش از 50 مدال علمی جهانی گرفتن. همین کاری که بچه ها رو میفرستن مدرسه های خیلی گرون که میگن از تو اونا در بیاد که در نمیاد اغلب درم بیاد طرف باز پا میشه آخرش میره به فکر خودشه، بری اروپای آمریکای جای یک زندگی خوبی برای خودش، به فکری که بیا اینجا مشکلات جامعه ملت تو حل کن نیست، معمولا نیستن، باز میره کجا بیشتر خوش بگذره بهش. از 3-4 مسجد نازی آباد بیش از به نظرم اینجور که تو ذهنم الان یادم رفت 50 خورده این مدال فیزیک شیمی چی المپیادا مسابقات جهانی مدالای طلا و درجه یک کشور و جهان همه بچهای پایین شهر مسجدی. خب مدارس به یک شکل خانواده ها ما هممون یک شکلی شدیم، بچه‌هامون رو می‌خوایم خوش بگذره همش بهشون. حالا یک دستن بچه‌ها رو آدم حساب نمی‌گونن اصلا، قدیما بیشتر بود بچه آدم حساب نمی‌شد اصلا، تو خیلی از خانواده ها اینجوری بود، تو بعضی از خانواده هایم که پولدار بودن یا بالاخره یک مقداری به حساب متجدد و اینا بودن این رو فهمیدن که بچه باید از کوچیکی بهش احترام گذاشت، بهش رسید فلان اینا، ولی بعد کم کم افتاد تو خط لوس برآوردن و ناز پرورده برآوردن بچه ها که تمام وظیفه ما اینه که اینا بیشتر بهشون خوش بگذره و پیشرفت کنن که فردا یک شغلی بیارن پول مفتوش بشه. بعد استاکار یک نقطه دیگه می‌خواستم، استاکار مسلمان قبلا غیر از اینکه مهارت یاد میداد اخلاق و انسانیت هم یاد میداد که آقا تو این شغل کلاه مردم بر ندار، ترازو رو دستکاری نکن، خمس تو بده وجوهات تو، اگه فقیر آمد ازش پول کمتر بگیر یا نگیر، اینا رو هم یاد میداد یک صاحب کار مسلمان، یک استاکار مسلمان. نه اینکه چیکار کن که بیشتر نزول بخوری، فر بخوری، چک بی محل بکشی، کجا گرونتر بفروشی، از کی بگیر، به کجا چیکار کن که فلان بشه، تو این نقشه ها نبود، یه نقشه های دیگه ای میکشید، وقت محصولش آقا میشه دوتا. اگر کار رو درست بهش نگاه کنن به چشم اسلامی یا غلط، اگر کارگر بشه دو جور کارگر میشه، کارفرما بشه دو جور کارفرمایه، پزشک میشه دو جور پزشکه، که این پول نمیگرفت، یک ظرفی گذاشته بود، هر کس میامد نگاه نمیکرد این چی انداخته توش. بعد موقع بعضیا به جای سکه پول مثلا سنگ و سر نوشابه و حلبی و اینا مینداختن که صدا بکنه که یعنی یک چیز انداختن، ولی هیچی توش نبود. بعد او پولی هم که بر میداشت بخشش که نیاز خونش بود در حد معمولی بر میداشت، بقیهش اتو بود، مریض بعدی که فقیر بود از مریض قبلی که پولدار بود گرفته بود گذاشته بود اتو، از او بر میداشت میداد به او مریض بعدی که فقیر بود، نه که پولش ازش نمیگرفت، پول نسخهش هم بهش میداد، میگه برو این نسخه رو با این پول بگیر. به بندگان خدا، به حقوق بندگان خدا، خدمت به خلق معتقد بوده. تو همین دکترای جوان ما الان داریم که به اندازه از پرستارش کمتر داره خرج زندگیش میشه، خرج کاملا معمولی، ولی داره با پول پزشکی و جراحیش که از فقرا نمیگیره 50 خانواده و فقیر و مریض و مهاجر و گرفتار و غریب رو داره اداره میکنه، هیچ کس هم نمیدونه. پزشک هم داریم که همین وزیر بهداشت پارسال من یادم ایشون تو رسانه ها اعلام کرد، گفت ما پزشکانی داریم ماهی 1,000,000,000 تومان دارن کاسبی میکنن با جراحی های بی خود، با ساخت و با پزشک هم میتونه آدم باشه، میتونه حیوان باشه، مهندسش هم همینطوره، مهندس انسان داریم، مؤمن مهندسی که زیر توی خانواده درست یا پیش یک استاد یا معلم درست تربیت شده، مهندس حیوان، جانور و قال و نونوا و همه اینا انسان دارن، دو حیوان تمام مشاغل و اصناف دو دستن، انسان حیوان، با شرف بی شرف، یکی به کار به عنوان عبادت نگاه میکنه، یکی به کار به عنوان یک طعمه نگاه میکنه که چجوری پوست کله مردم رو بکنه. یک مدارس، نهاد آموزشی، این همه رشته ها دانشجو میپذیرن، دانش آموز میپذیرن، اصلا فکر نمیکنن که آقا ما چند در چه رشته ای چند تا آدم میخوایم، اصلا چند تا شغل برشون هست، اصلا چقدر نیاز هست بهش، یه مرتبه تو یک رشته ای 100 نیاز هی دانشجو میپذیری برای که پوز بدی ما اینقدر فارغ التحصیل داشتیم، یا پول ازشون بگیری یا بیلانه کار بدی، خب بعد کاری برش نیست. 20 سال پیش تا 15 سال پیش به بعضی از کسایی که تصمیم گیران فرهنگ و آموزش کشور بودن هی میگفتن تو دانشگاه دولتی آزادی برای آقا تو چه رشته ای چه تعداد دانشجو میپذیری، چرا، برای چند نفر، چه شغلایی هست، اصلا نیاز هست نیست، درست هست نیست، حساب کتاب بکن ببین چی نیازه، همونقدر درون تولید بکن. چیکار داری میکنی؟ تولید علم اسمش اصلا تکثیر، خیالشون تولید علم یعنی تولید مثل، مثل خودشون هی مدرک دار تولید میکردن و هنوزم دارن میکنن. بعد حالا فرقش اینه که اون زمان میگفت که آقا مردم با سواد بشن بهتره یا بی سواد بمونن؟ جواب آقا جون سوال این نیست، سوال این نیست علم بهتر است یا جهل، سوال این نیست. سوالیه که با بودجه محدود، وقت محدود، خانواده ها بچه هاشون با هزار امید میفرستن دانشگاه، مدرسه، طرف تو روستا داره بیل میزنه، همین مارمزون عرق میزنه. خب این کارا اینا، این اتفاقا توی این مسائل معنوی هم فرهنگ کار اینه فرقش. یک فرهنگ مفخوری داریم تو معنویت، یک فرهنگ کار داریم. مفخوری معنوی میدونی فرقش اینه، کار معنوی که میگه آقا باید کار کنی، از مال حرام بگذر، دروغ نگو، خیانت نکن، نماز تو بخون، روزه تو بگیر، احکام رعایت کن، به وظیفت عمل کن، جبهه شد جبهه برو، هر کار لازم شد بکن، به فقرا کمک کن، این میشه کار. حالا بگو خدایا این کار رو از من قبول کن، قبولم میکنه، میری بهشت. یکم فرهنگ معنوی مفتخوری، بیکاری، هیچ کار نمیکنه، اصلا میگه نماز نمیخونه، میگه روزه نمیخونه، میگه حجاب، میگه تقوا، میگه به ناموس مردم فلان، میگه حلال حرام، ربا، رشوه فلان، نه همش نه، این کارا انجام نمیشه. خب با شب یک فن میزنن، شب 21 و روزای عاشورا فن میزنن، یک مرتبه از او بقیه همه جلو میفتن. بعدم که میمیرن میگن از همین پولایی که خوردیم 300 میلیون بدین ما رو ببرن پیش امام رضا دفن کنن، این فرشته ها که میان ما رو به امام رضا اشتباهی میگیرن، ما رو میبرن بهشت، ما رو با امام رضا اشتباه میگیرن، چون نزدیک همین خیلی اشتباه میگیرن. این میشه فرهنگ بیکاری معنوی. ما تو معنویت هم مفخور داریم، فرهنگ کار تو حوزه معنویت هم اینه، آقا باید تمام عمر تلاش کنی، یکیش هم زیارته، یکیش هم عزاداریه، یکیشه کنار اونا، نه به جای اونا، اینا شده به جای اونا. و نظام آموزشی ما، آقا چه تعداد رشته، چه رشته، چه تعداد، برای چه کاری اصلا؟ چه حالا نتیجهش این شد، اونایی که میگفتن 15 سال پیش میگفتن آقا ببینیم رشته ها رو مهندسی کن، حساب شده دانشجو بپذیریم تو هر رشته، ببینیم جامعه ما چه تعداد کش. الان ما یه عالم رشته هایی داریم، اینا به فرهنگ کار مربوطه ها، یه عالم رشته ها داریم آدم نداریم توش، متخصص نداریم، 5 تا متخصص نداریم، کارهای مهم کشور فلجه، یک کارهایی هست هیچ احتیاجی بهش نداری، 500 هزار نیم میلیون فارغ التحصیل ریخته هم تو خیابون، میگی دکتر همه ور میگیدن نگاه میکنن، بابا دکتری چی، برای چی خط و زحمت کشیده، او خانواده بدبخت داره تو بیابون بیل میزنه، بچهش فرستاده دانشگاه به امیدی که الان بچه‌م میره یک درسی میخونه فلان میکنه، چه کار کردی با بی حساب کتابی ها توی رشته برنامه‌ریزی درسی؟ قرار بود فرزن تو هر خانواده ای یکی دو تا جوان بی سواد بیکار باشه، حالا تحصیل کرده بیکار، حالا تحصیل کرده بیکار درست کردی؟ جواب اینو کی میده؟ پول بیت المال خرج کردی، استهلاک سرمایه، استهلاک وقت، این همه امید، حالا بعضیا پول دارن بچه‌شون درس بره مدرک میخونه و الا سر و کارم نمیره، ولی خیلی خانواده هستن تمام زندگیشون رو گذاشتن روی که بچه‌ش بره درس بخونه، بعد یک شغلی داشته باشه، یک کاری بکنه، متأ چون فرهنگ کار نیست، فرهنگ کار نیست، فرهنگ مفتخوریه، فرهنگ ضد اسلام بین بعضی از ماست. مدیریت‌ها اینا باید جواب بدن، اینا که هر چی بهشون میگفتی گوش نمی‌کردن. برنامه‌ریزی رشته‌های دانشگاهی، آقا علمه، جلوی علمو نگیرید، تحصیل علم است، علم از جهل بهتر است، کدوم علم از کدوم جهل بهتر است؟ نادان از شما جاهل‌تر کسی نیست، مدرک دارین شعور نداری. مگه اینا درس نمی‌خوندن بهتر از این بود می‌رفتن سراغ یه کار دیگه ای؟ بهتر از این بود که درس بخونن تو رشته‌هایی که کشور اصلا نیاز نداره، شغلی برش نیست، اصلا نیازم نیست. 2 میلیون فارغ التحصیل فوق لیسانس علوم سیاسی، حالا اصلا تو موادش کار ندارم، تو فایدهش کار داریم فعلا، درست و غلطیش کار ندارم. آموزش سکولاریسم با پول بیت المال به جوانان خانواده‌های مذهبی و متدین، این مشکل از 3-4 ناحیه وجود داره. جلساتی باشه، نظرات اشخاص گفته بشه، آسیب شناسی بشه. ما در هر 4 محور، 1 خانه، خانواده، 2 مدرسه و دانشگاه، نظام آموزشی، 3 رسانه، 4 بازار، این 4 تا باید یک جوری سازماندهی بشن که از دوران نوجوانی، حالا کودکی نمیگیم، از دوران نوجوانی بچه های بفهمن که کار به لحاظ اگه مسلمونی به لحاظ اسلامی، اگه مسلمون نیستی برای سلامتی جسمت، برای سلامتی روحت، اخلاقت، کار خودش ارزشه حتی اگر سودش زیاد نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله.